عنوان مرتبه آغازین رشد و صعود میدونیم دیگه، توی ادبیات بحث‌های قدمای ما این مسئله مطرح بوده که اول لازمش اسلام برای سلوک، یعنی دین رو پذیرفتن و تسلیم بودن، معنای ظاهری اسلام همین بوده. مرتبه قوی ترش میشه ایمان. آیات قرآنی هم این رو مطرح میکنه دیگه، در باب اعرابی که به پیامبر مراجعه میکنن خداوند میفرمایید به اینا بفرمایید که شما اسلام آوردید اما ایمان نیاوردید، ایمان در مرتبه قلب شما راه پیدا نکرده. این واژه اسلام اینجا که مرتبه نفسی یا همون فطرت محجوب است به چه دلیل بکار میره؟
ما الان تو اشاره کردیم که یه شریعت داریم، یه طریقت داریم،
یه حقیقت.
در شریعت چون ما به پوسته دین نگاه میکنیم، اگر در پوسته دین بمانیم
این مرتبه ظاهری است، ظاهری است
اسلام. ما ارتقایی نداریم. دغدغه شریعت اینه که سالک و هر انسان و مؤمنی رو در مرتبه اسلام ببره بالاتر. دغدغه خود قرآن هم داره میگه در مرتبه اسلام نمونید، برید بالاتر، چون هنوز شما به مرتبه قلبی و ایمانی
راه پیدا نکردید.
اگر راه پیدا کردید متن حبی میشه. در مرتبه اسلام کلا اصطلاح قانون عرفا هم هست که مرتبه نفسیه، نوعا مرتبه میله. میل با انانیت، با حجاب، با استقلال، با تکبر، با خواهش‌های نفسانی سازگار. انسان در مرحله میل همه چی رو به میل خودش تفسیر میکنه. حتی نماز رو. قرآن میگه از این مرحله باید خارج بشی. شریعت میگه از این مرحله باید خارج بشی، مرحله حب برسی. وقتی برسیدی به مرحله حب، حب الی الله، سیر حبی سالک تازه شروع میشه. لذا امام مصر برای این که شما تا زمانی که در بیت نفس خودت قرار داری، در بیت مظلم نفسان خودت قرار داری، سالک الله نیستی، سالک نفسی. باید اول باید از این دیوار و حد ترخص نفس خارج بشی تا بعد سالک الله بشی که متن ایمانه. و اونجا هویت ارتقایی داره. این دغدغه این دو بزرگواره. اینا به تبع شریعت این بحث رو داره میکنه. بله. الان این اسلام که مرتبه نفسه و بعد ایمان و بعد احسان نگاه میکنیم، این بحث ها ناشی از همون ساختاره منازل و مقامات و لطایف سبعی است که جناب شاه آبادی و امام در آثار خودشون آوردن.
درسته
که مرتبه اسلام همون مرتبه نفس است، مرتبه طبعه، و مرتبه ایمان همون مرتبه قلبه، همون مرتبه عقله، همون مرتبه روحه، و مرتبه احسان همون مرتبه سر است و خفی است و
اخفا.
این لطایف سبعی عجیب در آثار امام بیان شده، به نحوی که حتی طهارت رو میاد بالاتایف سبعه گره میزنه، نماز رو بالاتایف سبعه گره میزنه. میگه صلات قلبی، صلات حضوری قلبی، صلات حضوری روحی، صلات حضوری سری. بحث عجیب امام درباره نماز داره. کدوم نماز؟ یعنی نماز رو هم یک حالت تشکیکی بهش میده امام با توجه به بحثای منازل. ببینید این حالت انسان حالت ایستانیست، آنن فآنن، یا در عرشه یا در فرشه.
نه.
یعنی تلوینات، شک مردده، تارتم بین قلب و نفس مردده. چرا؟ چون نفس اگر ارتقا پیدا کنه میشه قلب، اگر تنزل پیدا کنه میشه نفس. خود قلب حالت تقلب داره، آنن فآنن، یا این وره یا این وره، یا رسو عرشه یا رسو فرشه. این قلب رو شمیان قلب حالی،
درسته.
یه حال اینطوره، یه روز یه حال اونطوره، یه روز حال معنوی داره، یه روز. باید سالک از مقام حالی قلب به مقام مقامی قلب برسه،
درست.
یعنی تمکین. وقتی به اونجا رسید نفس مطمئن است. وقتی که اونجا مطمئن شد، کم کم این حالت حبی نفس تبدیل میشه به حالت اونس که میشه روح. در اون متن افاضه ها و واردات الهی است. شما نگاه کنید در قرآن حضرت موسی وقتی با خانوادهش رسید به اون بیابون کوه دور و سینا، اونجا قرآن میگه آنس نارن، مرحله روحی، مرحله بطونی. حالا به مرحله بطونی که رسید، آقا خلع نعلین کن، که بعضی از این اون اهل معرفت میگن خلع نعلین، یعنی این که
تمام تعلقات مادی رو بذار
کنار، تعلقات مادی بذار کنار. اینجا جای مقدسیه، چون شما به تجرد داره میرسید، تجرد تام. اونس با روح میسازه، ولی حب با قلب. اما میل با چی؟ میل با موتن نفس. میل چون با موتن نفسه، موتن و جایگاه تصرفات شیطانیه، جنود شیطانیه. لذا امام در کتاب جنود و عقل جنود عقل و جهلش در این مورد مفصل بحث کرده
بله.
و متاسفانه این کتاب هم الان محجوبه.
درسته. خیلی ممنون. کتابای حضرت امام انسان از عمق و پختگی خاصی در عرصه بحث عرفانی برخورداره، ولی خب متاسفانه اونگونه که بایسته و شایسته است در باب اندیشه‌های عرفانی امام و سلوکی امام پرداخته نشده. شاید اون هیمنه و سیطره بعد رهبری سیاسی امام و زعامت فقهی حضرت امام سایه انداخته بر این ابعاد و کتاب‌های مهمی مثل همین کتاب سر و صلات، آداب و صلات در مرتبه قبلش و کتاب جنود عقل و جهل لازم است که با شهرهای همراه بشه که برای خیلی از افرادی که آشنایه به بحث‌های عمیق عرفانی نیستن لااقل با شهرها بتونن این آثار رو بخونن.
بله ببینید این آثار رو وقتی شخص اهل فن تحلیل میکنه میبینه امام از لحاظ عرفان عملی و نظری در ردیف جناب قونویه
بله.
و در دسته اول از عرفاست، نه در بگیم دسته سوم، نه در ردیف اونقدر. چرا؟ چون صاحب تحسیسه. امام در عرفان هم صاحب تحسیسه و هم در عرفان ابتکارات شریعتی به خرج داده. یعنی سعی کردم مباحث عرفان رو هر جا گره بده با شریعت و این کم در آثار دیگران دیده میشه.
درسته. خیلی ممنون. انشالله فرصتی بشه که ما مستقلن بندشای از تمام در همین حوزه ها هم بتونیم بپردازیم دیگه. این بحته برنامه سازان رادیو معارفی که برنامه های مستقلی رو برای این مسئله در نظر بگیرن که از اساتیدی مانند جناب استاد صاحبی در تبیین این سنخ از مباحث استفاده بشه. تشکر میکنم از شما جناب صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. ما در مجال امروز در ادامه مباحثی که در باب فطرت از دیدگاه حضرت آیت الله شاه آبادی و حضرت امام در مجموعه رواق معرفت تقدیم شما کردیم به بحث فطرت و سلوک اشاره کردیم. در واقع فطرت سلوکی انسان مسیری رو طی میکنه برای رسیدن به مقامات ملکوتی. این مسیر حتما باید با ریاضت همراه باشه، ریاضتی که معقول و مشروعه. و در باب بحث‌های ریاضت جناب استاد صاحبی شرایطی رو مطرح کردن که حضرت عایشه آبادی و حضرت امام به تفصیل در آثار خودشون پرداختن. سالک در مسیر سلوکی خودش که این مسیر سلوکی با ریاضت همراهه باید سه مرتبه اسلام، ایمان و احسان رو طی کنه. در واقع اون بعد دقیق و عمیقش مرتبه احسانه که ناظر به لطایف سبعه، مقامات سر و خفی و اخفا میشه که این مسیر برای سلوک سالک الله حتما باید طی شود. ادامه این مباحث رو در برنامه آینده تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. از حضور کارشناس محترم در برنامه امروز سپاسگزارم و مجدد از حسن توجه شما شنوندگان محترم به مباحث برنامه امروز سپاسگزارم. تا مجال آینده خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف. عارف موج اف ام ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن ای صدای تو روشن هنوز پری از شکوه شکفتن هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست بهار همیشه زمستان تو
بسم الله الرحمن الرحیم محمد امین دهقان هستم از همرزمان شهید بزرگوار مرتضی عطایی با نام جهادی ابو علی. شهید مدافع حرم مرتضی عطایی متولد 1355 مشهد مقدس از سال 1393 در قالب لشکر فاطمیون در جبهه مقاومت سوریه حضور پیدا کردن. پس از مجاهدت‌های فراوان، پس از تلاش‌های فراوان در جبهه مقاومت در سمت‌های مختلف، در روز عرفه سال 1395 در منطقه لازقیه سوریه به شهادت رسیدند. جلوه‌های ویژه‌ای که در زندگی شهید عطایی معروف به ابو علی که در واقع اسم جهادی شهید مرتضی عطایی ابو علی هست، دوست و دشمن مرتضی عطایی رو به ابو علی میشناسند، یعنی هم دوستان ابو علی اون رو میشناسند و هم دشمنانی که آوازه رشادت های شهید مرتضی عطایی به گوششون رسیده بود اون رو ابو علی خطاب میکردند. از جمله ویژگی هایی که شهید مرتضی عطایی داشتن مردم داری ایشون بود. به علت شغل بازاری ایشون، یعنی در واقع یک شغل تأسیساتی داشتن، کارهای کولر، آبگرم کن، امثال هم انجام می دادن. ارتباطشون با بدنه جامعه خیلی زیاد بود، از حضورشون در بسیج گرفته تا ارتباط با اصناف، کسبه، بازاریان و در واقع سایر مردم. همیشه پیگیر این بودن که نیازهای مردم رو برطرف کنن، یعنی با دقت رصد می کردن که نیازهای مردم چی هست، ارتباط برقرار می کردن، از مشکلات مردم مطلع می شدن و همت می کردن برای رفع مشکلات مردم. دغدغه خیلی زیادی داشتن، چه زمانی که مشغول کار تأسیساتی و فنی بودن که حالا علاوه بر این که به این کار مشغول بودن، بعد از ظهرها حالا سایر وقتهایی که داشتن در بسیج مشغول بودند و به امورات مردم خیلی توجه داشتند و حتی اینکه زمانی که از مأموریت برمیگشتن، اون تایم هایی که در مشهد مقدس به سر بردن، خیلی به این قضیه در واقع اهتمام داشتن. از ویژگی دیگه که شهید مرتضی عطایی داره و میتونیم از سیره و سبک این شهید بزرگوار ما الگو بگیریم، در واقع پیگیر بودن ایشون بود. چه بسا خیلی از مواقع پیش میاد که مشکلی رو متوجه میشیم، حالا اگر تونستیم حل کنیم، نتونستیم حل نمی کنیم، حالا تونستیم به کسی میسپاریم، این سبک برخورد. اما مرتضی عطایی اینجور نبود، حقیقتا اهل پیگیری بود. یعنی اگر مشکلی رو میدید که مثلا یک جای یک مشکلی هست، حقیقتا تا این رو به نتیجه نمیرسون، تا این مشکل رو حل نمیکرد، دستبردار نبود. و شاخصی که میتونید توی این قضیه قرار بدین در واقع پیگیر بودن این بزرگوار بود در همه زمین‌ها و نه تنها مشکلاتی که حالا در واقع میدید. اهل فکر بود، با فکر کار میکرد، اهل برنامه بود. برای همین حل مشکلی که عرض کردم برنامه میچید، از کیا میتونیم کمک بگیریم، از چه نهادهایی، از چه ارگانهایی، از چه کسانی، به چه شیوهی، به چه طریقی میتونیم کمک بگیریم. و حقیقتا این قضیه از ویژگی ها و در واقع میتونیم بگیم از الگوهای مثبتی است که در زندگی این شهید بزرگوار میتونیم ببینی و الگو برداریم. به دلیل کار کردن در بسیج، خب با جوانان، نوجوانان زیادی طرف بود، همه قشری رو سعی داشت جذب بسیج کنه، جذب معنویت کنه، جذب انقلاب. این اهتمامیه که شاید خیلی ها نداشته باشن، اما مرتضی عطا این اهتمام رو در واقع در سیره عملی و زندگی خودش داشت که از هر قشری بتونه با رفاقت، با ایجاد صمیمیت، با برقرار کردن ارتباط، اون رو با خوبی ها، اون رو با معنویت، اون رو با انقلاب، اون رو با بسیج آشنا کنه و در واقع در یک صراط مستقیم و در یک خط هدایتی اون رو قرار بده. کارهایی که شهید عطای انجام میداد با یک چیز همراه بود و اون هم خوش اخلاقی این شهید بزرگوار بود. خوش اخلاقی مرتضی عطایی در سخت‌ترین شرایط عملیاتی، در سخت‌ترین لحظات نبرد و درگیری، در سخت‌ترین شرایط زندگی چیزی بود که هیچ‌وقت از مرتضی عطایی جدا نمی‌شد. وقتی با بچه‌ها صحبت می‌کنیم راجع به مرتضی عطایی، همه به این نکته اشاره می‌کنن که حقیقتاً خوش اخلاق بود آقا مرتضی، و همین خوش اخلاقی ایشون باعث جذب خیلی از افراد جامعه میشد. اون یکرنگی، اون ایجاد صمیمیت، اون صافی و خلوصی که این بزرگوار داشت باعث جذب همه اقشار به سمت خوبی ها و معنویت میشد. عشق و علاقش نشر سیره شهدا بود. از هر طریقی استفاده میکرد که شهدا رو به بچه ها بشناسونه، با پخش وصیت‌نامه هاشون، با برنامه ریزی هایی که میکرد. به طور مثال به بچه های اون حالا بسیج و اینها سپرده بود که وصیت‌نامه شهدا رو شما جمع‌آوری کنید. این جمع‌آوری وصیت‌نامه شهدا نتیجه بخشش کرده بود، یعنی به نتیجه رسوند و اونها رو اشکار کرده، اونها رو چاپ کرده بود و در واقع با تکیه بر سیره شهدا، با ترویج سیره شهدا تونسته شهدا رو به جوان‌ها بشناسه. خیلی ها بعد از شهادت آقا مرتضی گفتن که ما آشنایی خودمون رو با فلان شهید، آشنا شدن ما با بهشت رضا، آشنا شدن ما با رفتن به مزار شهدا، آشنایی با سرکشی خانواده شهدا، همه واسطه شهید مرتضی عطایی بود و این سیره‌ای بود که ایشون در زندگی خودش داشت که بتونه در واقع شهدا رو به جوونا معرفی کنه.
ای که اسمت یه ستاره است توی غربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون.
از ویژگی های مثبت و بارز ایشون برنامه ریزی در کارهای فرهنگی بود، یعنی هر کار فرهنگی رو که میخواست انجام بده برنامه ریزی داشت، یک جدول تهیه میکرد از کجا تا کجا باید این کار رو انجام بدیم، به کجا برسیم، چه هدفی داریم، جامعه هدفمون کیان، چه ابزار و وسایلی لازمه، و همیشه هم تلاشش بر این بود که کار رو به نحو احسن انجام بده. از هر شخصی که بگی استفاده میکرد در جاهای مختلف، یکی مثلا چفیه جور کنه، یکی جانماز و مهر و تسبیح جور کنه، بچه ها رو با معنویت بار می آورد. یعنی تلاشش در کار فرهنگی بر این بود که با برنامه باشه. دقت نظری که این بزرگوار در کار فرهنگی بچه ها داشتن واقعا زبان زده، یعنی حقیقتا فکر وقت بچه ها بود. چه بسا میشه انسان با یک مجموعه طرف، یک مجموعه جوان مستعد، اما خیلی شاید به فکر اون قضیه نباشه که اینها رو بخواد یک رشدی بده، اما مرتضی عطایی این فکر رو داشت. حتی به فکر هر شب واقع خوندن بچه ها بود که هر شب سوره واقع قرائت کنن. بعد از این مدتی که سوره واقع رو توی منطقه بچه ها قرائت میکردن، اهتمام داشت که بچه ها سوره واقع رو حفظ کنن. یعنی از یک برنامه در واقع داشت توی کار تبعیت میکرد. همه چیز رو هم با هم داشت. یکی از ویژگی‌های دیگه که شهید عطایی داره این که دوستان زیادی رو برای خودش توی زندگی داشت، یعنی با هر کسی هم صحبت میشی خودش رو دوست ابو علی میدونه. این نشون دهنده وقت و در واقع اهتمامیه که ابو علی برای دوستاش میذاره و توی این قضیه هم تلاش‌های خیلی زیادی رو در واقع میتونیم ازش توی کار ببینیم. در زندگیمون خیلی پیش میان که اطرافمون کسانی هستن که نیازی به توجه دارن، بهتر بگیم نه توجه ما بلکه برای تعالی خودمون، که در واقع با توجه به بعضی از افراد این قضیه محقق میشه. سرکشی از جانبازان یکی از عادتهای همیشگی مرتضی عطایی بود. وقتی از منطقه برمیگشت میدیدیم که دائما در دغدغه و فکر سرکشی به جانبازاست. چه بسا بچه هایی که در منطقه مجروح میشدن آمار اونها رو داشت که بله فلانی از فلان ناحیه آسیب دیده، از کار افتاده شده، زندگی برای سخت شده، این در ذهنش بود که از منطقه برگرده بره به عیادت اون، بره به سرکشی اون، به بیمارستان ها سر میزده، مرکز نگهداری جانبازان سر میزده، خونه جانبازان سرکشی میکرد، به رفع مشکلات اونها اهتمام داشت. میدید یک جانبازی وسیله نیاز داره، ویلچری نیاز داره، عصای نیاز داره، اسپا نمینشست، میرفت تا اون وسیله برای اون جانباز عزیز تهیه نمیکرد اسپا نمینشست. خب مشکلات رو هم میدید، مشکلات حالا همه مدل، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، اینها رو اهتمام داشت بر رفع مشکل، یعنی حوائج مؤمنین رو در واقع برطرف میکرد. به واسطه فعالیتی که در منطقه داشت شهید مرتضی عطایی، خب با خیلی ها رفیق میشد، خیلی ها نیروش بودن، با خیلی ها کار میکرد، این اهتمام رو داشت که از منطقه برگرده به همین رزمندگان هم سر بزنه. یعنی اون رفاقت، رفاقتی بود که در واقع میشه یک رفاقت دیرینه. و جالبه توی منطقه خیلی از مواقع پیش میومد، من جمله با شهید بزرگوار مصطفی صدزاده اون عهد اخوت رو بسته بودن و جمله جالبی رو داشت و من دیدم این جمله رو شهید عطایی به اکثر بچه های گالا رفیق صمیمیان این جمله رو بهشون گفته بود که اگر هر کدومون شهید بشیم باید بریم محضر سید الشهدا بس بشینیم و شهادت اون یکی رو هم طلب کنیم. و وقتی که روز تاسوع سال 94 شهید صدزاده به شهادت میرسه، ابوعلی خیلی بیقرار این رفتن و در واقع پرکشیدن مصطفی صدزاده با نام جهادی سید ابراهیم میشه و همیشه در این آرزو بود، در همیشه در این فکر بود که کی میشه که سید ابراهیم بره در محضر سید شهدا بشینه و در واقع شهادت من رو هم از خدا طلب کنه.
شب حمله
دو تا کار مرتضی عطایی خیلی دقت نظر داشت بهش، یکی هیئت رفتن هفتگیش بود و یکی هم در واقع خدمت در آستان مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، یعنی خدمت به زوار آقا امام رضا و رفتن به هیئت، ارتباط با مجالس اهل بیت، در واقع سبک و سیره این شهید بزرگوار بود که همیشه این اهتمام رو داشت. یادم میاد در بهمن سال 94 در منطقه خانتومان، خدا حفظ کنه، مدعو اهل بیت حاج مهدی سلحشور به منطقه اومده بودن، اینجا ابوعلی دست از پا نمیشناخت، دوست داشت یک جلسه سریعا ترتیب بده و همون هم شد. گفتن ابوعلی حاج مهدی رو در مسجد خلسه در واقع آورده و یک هیئتی برپا شده و در واقع ذکر اهل بیت اونجا برقراره و در اون بحبوحه جنگ، در بحبوحه درگیری، این برقراری هیئت، برقراری مجالس اهل بیت از یاد مرتضی عطایی نرفته بود.
ذکر لبا وقتی که یا زهرا میشد، همه گره هامون با میشد، همه گره هامون با میشد، یاد امام و شهدا دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
خانواده شهدا رو خیلی بهشون دقت نظر داشت، تقدیر میکرد از خانواده شهدا، میگو بریم سرکشی کنیم از خانواده شهدا. لیستی از خانواده شهدا فاطمیون داشت، خب کمتر مورد توجه بعضا قرار میگرفتن، خصوصا اون اوائل مباحث سال دفاع از حرم و امثال هم. میبینیم که اهتمام ویژه ای داره برای سرکشی به خانواده شهدا از همه مدل، حتی یک سرکشی، حتی یک در واقع تفقد در واقع به ظاهر خشک و خالی، همیشه اینجور نیست، چه بسا تا بحث تفقد، دلجویی و سرکشی به خانواده معظم شهدا پیش میاد، همه دنبال یک سری تشریفات خواستن، آره هزینه نیست، هزینه بالاست، فلان چیزو میخوام، فلان چیزو نداریم. نه، مرتضی عطایی همین که میرفت در واقع یک لبخندی رو بر لبان بچهای شهدا میدید و اون لبخند در واقع بر لب بچهای شهدا مینشوند، راضی می شد و این کار جز سیره شهید عطایی بود که در واقع تقدیر از خانواده شهدا اهتمام ویژه و خیلی مناسبی رو داشته باشه.
یاد این بزرگان، یاد این مردان و زنان دلاور همیشه زنده است. اینها از خاطره یک ملت و یک تاریخ هرگز نخواهد رفت.
خدا حافظ.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می‌بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است.
از کارهای دیگه که برای شهید عطایی می تونیم صحبت کنیم، میدان دادن به جوانان بود. یعنی می اومد می دید که جوانها یک ایده ای دارن، یک نظری دارن، چه بسا این ایده و این نظر به ثمر ننشسته، حالا به هر دلایلی. این اهتمام رو ایشون داشتن که این در واقع ایده و نظر جوانان رو به ثمر بنشونن و نتیجه رو هم به خود جوانان نشون میداد. میگفت اگر شما این اهتمام رو داشته باشید، ما این رو به این نتیجه میرسونیم و این نتیجه رو در واقع میتونیم ببینیم. نمونتاً در بحث وصیت‌نامه شهدا خیلی تلاش کرد ایشون که جوانها وصیت‌نامه‌های شهدا رو گردآوری کنن، چاپ کنن، و وقتی که این تبدیل به یک کتاب میشد، میگه بچه‌ها این ثمره کار شماست. و مثلا دفعه نقد میکردن، یک سری کاغذهای در واقع با جنس خوب و مقاومی رو تهیه کرده بود، بین رزمندگان تقسیم شده بود که بله اگر شما وصیت‌نامه‌تون رو بنویسید، این کاغذ در واقع حفظ میشه و میمونه. نمونه شهید بزرگوار علی تمامزاده، وصیتش روی یکی از همون برگه‌هایی که در واقع کار فرهنگی اولی انجام داده بود نوشته، و آخر هم در واقع ثمر این کارها به نتیجه رسید و وصیت‌نامه‌ها تونستن به چاپ برسونن. کمک‌هایی رو از بعضی از دوستان جمع می‌کرد و بعضی از دوستان رو ترغیب میکرد به در واقع مشارکت در امر خیر. اینکه یک نفر بانی کار بشه خیلی مهمه، چه بسا همه خیلی آمادگی کار کردن داشته باشن اما منتظری بانی باشن. اینجا مرتضی عطایی حقیقتا بانی خیلی خوب و مناسبی بود. میبینیم که به فرض مثال قرار یک سفره‌ای انداخته بشه برای فرزندان شهدا، برای یک عده جانبازی، و حتی نه فقط شهدا و جانبازانی که حالا حرف در واقع مطلب سخن ماست، نه برای هر حالا شخصی سفره‌ای انداخته میشد، ضیافتی گرفته میشد، این رو به اون فرد میگفت که بله این کمک شما اینجا به ثمر نشست و در واقع خودش هم میرفت هم سفره میشد با این خانواده ها. این خیلی اثرگذار بود توی کار. انشاءالله که بتونیم دنبال روی صدیق این شهید بزرگوار و سایر شهدا باشیم، هدیه کنیم به پیشگاه همه شهدای بزرگوار، شهدای مدافع رحم، علل خصوص این شهید عزیز و بزرگوار صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل صلي على محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله